منطقه خوست منطقه مرزی بین مناطق قبایلی پاکستان هست و افغانستان، و در اونجا واقعیتش اینه که تا حالا دولت مرکزی نتونسته یک تسلط کاملی رو نه در گذشته نه در حالا به وجود بیاره. به اضافه این که اون تحریک طالبان که دنبال اسلامی کردن پاکستان هست و متحد طالبان بوده تا حالا، طالبان افغانستان، اونا هم اونجا نفوذ دارن توی قبایل، و اون منطقه‌ایه که در واقع از خیلی وقت قبل، این از زمانی که اون شیخ محمد از مدینه اومد توی منطقه آسیا مرکزی برای فرزانه 1912 این حدودا و مدارس دینی به شکل وهابی رو تأسیس کرد و بعد اینا به طرف افغانستان رفتن، تو همین منطقه خوص بود که اینا دوتا امارت اسلامی بر اساس اون دیدگاه به وجود آوردن تو قبایل همین منطقه، که اینا تا دهه 80 که سازمان القاعده اومد تو منطقه رشد کرد، اینا ادغام شدن تو سازمان القاعده. بنابراین زمینه به اصطلاح نفوذ داعش تو منطقه وجود داره. شاید به همین دلیله که تصمیم گرفتن منطقه خوست رو تبدیل کنن به یه منطقه که خلافت از اونجا تأسیس بکنن مثل موسی. به نظر میرسه که اون منطقه منطقه‌ایه که نه دولت پاکستان در اون ور قبایل تسلط کامل داره، نه این طرف تو خوست دولت مرکزی افغانستان تسلط کامل داره. بنابراین یه فضای بازه برای گروه‌های رادیکالی که بخوان در اونجا نفوذ کنن.
اما سرپرست وزارت آموزش و پرورش آماری رو اعلام کرده که بر اساس اون 970 هزار دانش آموز ترک تحصیل کردند. گزارش همکارم نعمتی رو بشنوید.
رویایی که ناتمام رهایش کرد.
تو چرا داری کار میکنی؟
مجبورم کار کنم.
برای چی مجبوری؟
دیگه بدهکاریم به مردم.
با آغاز همه‌گیری کووید 19 و دشواری‌های آموزش، اگرچه دستان سخاوت خیران دانش آموزان محروم بسیاری را به آموزش بازگردانده،
نفر 1,245,000,000 تومان بهمون رسید. والا خواستم یه سانتافه بگیرم حقیقتاً.
ماشین.
بله، حتی سوارش هم شدم، نگفته نمونش. از دبستان شهید رجایی به من زنگ زدم، یه دختری هست که داره افسرده میشه، این به خاطر نداشتن گوشی و عقب موندن از درس. ظرف یک هفته تمام مدارس اندیمش رو من 500 هزار تومان پول دادم تا 20 میلیون تومان.
اما آمارها از رها کردن کلاس‌های درس و مدرسه همچنان نگران کننده است. آنطور که علیرضا کاظمی سرپرست وزارت آموزش و پرورش خبر داده، 970 هزار دانش آموز در مقطع ابتدایی و متوسطه ترک تحصیل کردند. رضوان حکیمزاده معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش:
در دوره ابتدایی در سال تحصیلی گذشته حدود 210 هزار نفر ما دانش آموز داشتیم که یا اصلا ثبت نام نکردن، که ما در اصطلاح اونها بازمانده از تحصیل میگیم، و یا این که ثبت نام کردن و بعد مدرسه رو هنگام ترک کردن.
عدد و رقمی که به گفته ابراهیم سحرخیز معاون سابق آموزش و متوسطه وزارت آموزش و پرورش بالاتر از این حرف هاست و باید مشخص شود تفکیکش چگونه انجام شده.
دیگه وقت شما میگید که اصلا این دانش آموزان دسترسی به شبکه شارت ندارن، میگم معادل و مساویه با ترک تحصیل بگیریم که این عدد خیلی بیشتر از این.
بله.
یعنی بین 3.5 میلیون دولت خانه میگه 3.5، ولی نماینده ها و اطلاعات میدانی میگه 5 میلیون. یه وقت ثبت نام اولیه در مدرسه اتفاق نیفتاد. این دوتا مسئله است. من شنیدم خیلی از این بچه ها رفتن شدن داره کار میکنن.
رضوان حکیمزاده معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش:
خانم دکتر، این عددی که در واقع اعلام شده و حالا شما هم الان فرمودید، مختص این نوع آموزش شرایطی که درش قرار داریم به دلیل کرونا است یا نه این عدد کلیه؟
اگر بخوام جمع‌بندی بکنیم بر اساس بررسی‌هایی که انجام دادیم، مجموعی از عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی ممکنه که مانع حضور دانش آموزان در مدرسه بشه و یا باعث ترک روتینگام بشه. عاملی که سال گذشته اضافه شد موضوع شروع ویروس کرونا بود که تعدادی از خانواده‌ها به دلیل نگرانی بیش از حد ترجیح دادن دانش آموزانشون رو با یک سال تأخیر ثبت نام کنن. بنابراین ما اونها رو جز بازمانده های قطعی به حساب نمیاریم.
شاملو جامعه شناس ریشه اصلی رها کردن آموزش را در مشکلات اقتصادی میداند که گریبانگیر خانواده هاست. در کنار از رونق افتادن کسب و کارها و به چالش افتادن درآمدها در پی پاندمی کرونا، باید از آمار سازمان بهزیستی و 51,000 کودکی که پدر و مادر خود را بر اثر این بیماری از دست دادن و شکاف طبقاتی که عمیق‌تر شده گفت.
شکاف طبقاتی، همین اختلاف طبقاتی و همین شاید بیکاری تحصیل کردگانی که ما داریم می‌بینیم، خودش یه به نوعی مقداری اون اشتیاق به تحصیل رو در بین نسل‌های پایین‌تر داره از بین میبره.
در هر صورت به باور کارشناسان، ترک تحصیل دانش آموزان پدیده تک عاملی نیست و چندین عامل دست به دست هم میدهند تا برخی دانش آموزان سودای آموزش در سر نداشته باشند و با درس و مشق خداحافظی کنند، موضوعی که امروز باید مسئولان برایش چاره کنند.
بسیار سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید. 30600 دادم شماره پیامک پیک بامدادی است. خدا نگهدار.
بازار بزرگ مبل رضا، شهرک قلعه‌میر.
هنر داستان ایرانی در بازار بزرگ مبل رضا، شهرک قلعه‌میر. کیفیت، خلاقیت و زیبایی، دستاوردی دیگر از خدمتگزاران شما در بازار بزرگ مبل رضا، شهرک قلعه‌میر.
نشانی تهران، شهرستان بهارستان، شهر گلستان، صراحی عادران، شهرک قلعه‌میر، بازار بزرگ مبل رضا.
غنچه می داند راز سلامتی در دل دانه های پربرکت زمین است و زمین بهانه ای می دهد برای دانستن و آموختن. دانش غنچه حاصل همین درک است. تمام توانمان را به کار گرفتیم تا روغنی آزموده به دستتان برسانیم. روغن غنچه با ترانس صفر غنی شده با انواع ویتامین. 50 سال تجربه. غنچه حافظ سلامتی شماست.
هر خونه یه عقاب داره. عقاب این خونه کیه؟ عقاب این خونه
کرم کنجد عقابه. کرم کنجد عقاب بدون پالم، بدون کلسترول.
ببین میخوام بیمه ماشینمو تمدید کنم ولی نمیدونم از کی.
از کی؟
خب از کسی که بهترین بیمه رو با ارزان‌ترین قیمت بهم بده.
میگم از کی دیگه؟
یعنی چی از کی؟
دارم بهت میگم دیگه، میری تو سایت aski.com، تو هر ساعتی از شبانه روز از هر جا میتونی بهترین بیمه رو بگیری، حتی همین الان.
اسکی شرکت بیمه نیست. با اسکی آنلاین شرکت‌های بیمه رو مقایسه کنید و با خیال راحت بیمه بخرید.
سیلات اسپیدی و ساگل نقلیه زمینی، دریایی و ماشینالات صنعتی خود را در بالاترین سطح ممکن نگهداری نموده و بهترین نوع عملکردان را تجربه کنید. ما خود را به چالش می‌کشیم تا همواره رشد کنیم و بهترین باشیم. اسپیدی، طلای روان ایران، محصولی از شرکت نفت صفاهان. به اسپیدی اعتماد دارم.
این دیگه یه اصل خونه چار فصله با ایران شهر. آب گرم تو سرما، باد سر تو گرما با ایران شهر. خوب هوای خونه، روشن قلباش بس خونه، چون ایران شهر میدونه که چجوری خونه میشه خونه. آب گرم کن ایران شهر، کوله رو روشن کن ایران شهر، یه بخاری یه گرم ایران شهر، اجاق گاز روشن ایران شهر.
سس سالاد چه خوشمزه، حالا بریز دل پزی دل پزی دل پزی دل پزی.
انواع سس‌های سالاد دلپذیر، تفاوت در دلپذیر بودن است.
مدت‌ها قبل از به دنیا آمدنت به یک نام فکر می‌کردیم.
نامی که به زندگی تو آرامش هدیه دهد، نامی به لطافت گلهای باغونه، نامی برای خواب راحت و آرام تو. مای بیبی همان نامی است که همچون پدر و مادرت تو را دوست دارد. پوشک نوزادی مای بیبی حاوی عصاره باغونه برای حفاظت از پوست نوزاد در برابر حساسیت و انحنای بند ناف برای جلوگیری از تماس پوشک با ناف نوزاد. مای بیبی، نامی برای مهر، نامی برای مراقبت.
مای بیبی دوستم خیلی.
همیهنان عزیز ارجمند، صدای ما رو از تهران جام جم شبکه رادیویی ایران میشنوید. خوشحال و خرسندیم از این که این شبکه رو برای شنیدن انتخاب کردید. و اما در ادامه این بخش از برنامه ها از شما علاقمندان و طرفداران برنامه های ورزشی دعوت میکنم شنونده برنامه روی خط ورزش باشید که آخرین و تازه ترین خبرهای داغ ورزشی رو در این برنامه خواهید شنید. ساعتم الان 8:40 است.
خط ورزش به نام خدا. سلام، صبح شنبه شما شنوندگان محترم به خیر و شادی. امیدوار هستیم هر جا که هستید روز بسیار خوبی را آغاز کرده باشید. برنامه زنده روی خط ورزش رو دنبال کنید تا ساعت 9 صبح. اگر دوست دارید در جریان آخرین اتفاقهای ورزشی از ایران و سایر کشورهای جهان قرار بگیرید، این برنامه میتونه بهترین منبع اطلاعاتی برای شما شنوندگان محترم باشه. آقای جواد فیاضی هم تهیه کننده برنامه روی خط ورزش به شما سلام و صبح بخیر ویژه عرض میکنه. پل ارتباطی ما هم همون سامانه آشنای پیام کوتاه 30900. برنامه امروز شنبه اولین روز هفته رو با یک بسته صوتی بسیار دلچسب و شیرین شروع میکنیم.
یه بار دیگه کدوی موفق وحید امیری گل دوم سردار میزنه و دفاع برخورد کرد. دوباره برگشتی ایران دو لبنان یک، ایران دو لبنان یک. نوراللهی دروازه رو باز کرد، نسخه رو پیچیدی تو وقت اضافه پیچیدی، 2-1 به نفع ایران. جونم ایران، ایران دو لبنان یک. بارکلا به نوراللهی. 95 دقیقه به این میگن یه برد ارزشمند. ایران به باز نیست، ایران به باز نیست و حالا ما دیگه نفس راحت میکشی. وحید امیری دفاع رو به هم ریخت، سردار زد و برگشت، نوراللهی دروازه رو باز کرد. پای راست عالی احمد نور میشه گل دوم برای ایران. وقت اضافه دو گل زدیم و بردیم. ایران دو لبنان یک، میشیم 13 امتیازی.
تیم ملی فوتبال کشورم بعد از ظهر پنجشنبه در یک مسابقه مهم که شاید کسی تصور نمی‌کرد انقدر به سختی برای ملی پوشان فوتبال ایران همراه باشه، با برد 2-1 مقابل لبنان، ضمن اینکه نتایج خوب خودش رو در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی تداوم بخشید، بخت خودش رو هم برای صعود از قاره آسیا به رقابت‌های جام جهانی افزایش داد و حالا تیم ملی فوتبال کشورمون با 13 امتیاز در گروه اول مرحله چهارم رقابت مقدماتی جام جهانی در قاره آسیا در سطح جدول خودنمایی میکنه و مسیر بسیار آسانی پیش رو خواهد داشت در دور برگشت برای صعود به رقابت‌های جام جهانی 2022 و از الان باید دیگه مسئولان فدراسیون فوتبال به فکر آماده سازی مطلوب یوزهای ایرانی باشن به منظور شرکت در رقابت‌های جام جهانی 2022 قطر که سال آینده در چنین روزهایی شاهد برگزاری رقابت‌های جام جهانی فوتبال خواهیم بود. در فصل پاییز رقابت‌های مهیج و داغ جام جهانی در کشور قطر برگزار میشه. تیم ملی فوتبال ایران با گل‌های سردار آزمون و احمد نوراللهی، گل‌های دیرهنگام این دو بازیکن، از صد لبنان 2-1 عبور کرد، در حالی که در این مسابقه سونی سعد در دقیقه 37 تیم ایران رو غافلگیر کرد و روی تعلل علیرضا بیرانوند دروازه‌بان تیم کشورمون دروازه ایران رو گشود و لبنانی‌ها تمایل داشتن که با همین یک گل بازی رو به اتمام برسونن و 3 امتیاز رو در خانه به جیب بزنن، ولی اتفاقاتی که افتاد و فشار خیلی خوب تیم ملی روی دروازه لبنان شرایط رو به سود ملی پوشان کشورمون عوض کرد و ایران حالا با روحیه بسیار مناسب و انگیزه بالا بازی‌های دور برگشت رو روز سه‌شنبه همین هفته با مسابقه برابر تیم ملی فوتبال سوریه در شهر عمان اردن شروع خواهد کرد.
Well, somehow it stayed in play and Sunni Saad has got it and he's put it in.
لبنان از یک فرصت استفاده کرد که این یک فرصت بابت عدم تمرکز ما که مسئول سابق است که دروازه ژاپن این اتفاق افتاد تا انتحار توپ رو دنبال نکردن و تیم حریف هم یه بازیکنش فوق‌العاده عمل کرد و تونست یکیش لبنان رو جلو بندازه.
بی برنامه نبودیم اما مسیر و تاکتیک خوبی رو انتخاب نکرده بودیم. با ساختار قوی‌تری داشته باشیم چه در زمان حمله چه در زمان دفاع. به هر حال تیم‌های مثل لبنان و حتی سوریه هم بسته بازی می‌کنن هم فیزیکی. باید بتونیم با بازیکن‌های بین‌المللی که داریم از دفاع لایه تیم حریف عبور کنیم.
وقتی
که توپ‌ها رو از هوا که به نظر من وقتی نتیجه نمی‌گرفتیم آوردیم روی زمین کار بهتر شد و از وحید امیری من فکر می‌کنم در هر دو گل تاثیر بسزایی داشت مثل سردار. در مورد استرس هایی که قبل از بازی بود مثل نبود آقای طارمی و اون مسائل به نظر من هرچی بودتر باید این رو مدیریت کرد.
در این بسته صوتی که تقدیمتون شد حسین عبدی از مربیان فوتبال کشورمون، بازیکن سابق تیم‌های پرسپولیس و فولاد و همینطور آقای حمیدرضا فرزانه بازیکن سابق باشگاه سپاهان اصفهان در خصوص شرایط تیم ملی فوتبال ایران و بازی با تیم لبنان صحبت کردند. اما آقای دکتر سید حمید سجادی وزیر محترم ورزش و جوانان هم در سفر به جزیره کیش قول همه گونه همراهی و همکاری وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال داد برای اینکه تیم ملی ما بتونه که با فراغ بال به رقابت‌های جام جهانی بره، بعد از اینکه ملی پوشان فوتبال کشورمون در فضای مجازی از شرایط عدم توجه به تیم ملی آنطور که اونها انتظار دارن انتقاد کرده بودن.
از نظر تشویق های انشالله مادی که حتما ما برنامه‌ریزی داریم، آقا خدمت آقای دکتر عزیز خادم هم گفتیم که ما بالاخره پشتیبان فدراسیون فوتبال هستیم، شاید بتونیم با آقای دکتر دوشنبه سه شنبه بریم کنار تیم بازی که با ارسنال که سوریه دارن در اردن، حتما در معیت تیم ملی باشیم. حضرتون دعوت بکنم ایستاده چند ثانیه تیم ملی فوتبال کشورمون رو از دور تشویق کنیم.
آرزو موفقیت می‌کنیم برای تیم ملی فوتبال کشورمون در بازی‌های باقی مانده رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2022 در قاره آسیا و به امید خدا سال آینده در چنین روزهای شاهد بازی‌های خیلی خوبه یوزهای ایرانی باشیم در کشور قطر در چارچوب جام جهانی فوتبال 2022.
وقتو
واسه عشق مردمه، هر عذابی رو به جونت میخری، واسه بغضت سر تو بالا بگی، وقتی پرچمت رو بالا میبری. من شکستم به جونم میخرم، این که میجنگی برای من بسه، وقتی اسم سرزمینم پشت ته، حتی پیراهنتم مقدسه. برو بالاتر همه
خط ورزش،
رادیو ایران تاعت آی آر،
روی خط ورزش.
ساعت 8:51 دقیقه است. برنامه زنده روی خط ورزش از رادیو ایران رو میشنوید، اما اجازه بدید ارتباط زنده خودمون رو از استودیو پخش رادیو ایران برقرار کنیم با جناب آقای ملکی، سخنگوی محترم آتش نشانی. با توجه به اینکه در فصل سرما قرار داریم و در فاصله کوتاهی مانده به آغاز فصل زمستان که تقریبا یک ماه باقی مانده و خیلی از مردم کشورمون، خیلی از ورزشکاران تمایل دارن که بتونن در این هوای دلچسب زمستانی به ورزش کوهنوردی بپردازن، اما الزام‌هایی هم باید رعایت بشه به منظور حفظ سلامت ورزشکاران و به امید خدا فصلی دور از حادثه برای همه عزیزانی که قصد حضور در ارتفاعات رو دارن. ما با آقای ملکی، سخنگوی محترم آتش نشانی، گفتگو می‌کنیم درباره توصیه‌هایی که آتش نشانی می‌تونه ارائه بکنه از طریق این برنامه و رادیو ایران به علاقمندان کوهنوردی. آقای ملکی سلام و صبح شما بخیر.
به نام خدا. جناب آقای هاشمی، بنده هم متقابلا خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه شنیدنی روی خط ورزش از رادیو ایران عرض سلام و صبح بخیر دارم برای همتون. عرض سلام
سپاسگزار به شما، خسته نباشید عرض میکنید و همکارانتون در آتش نشانی. بفرمایید اگر توصیه‌ای که در این فصل کاربرد داره از زمان شما بشنوید.
خواهش میکنم. خدمت شما عرض بکنم که خب در طول سال خیلی از شهروندان سعی میکنن که از فضای طبیعت و کوه ها لذت ببرن، خصوصا در روزهای سرد سال این جذابیت تو کوهنوردی بیشتر هست، هم به صورت حرفه‌ای و چند روزه کوهنوردی میکنن، هم بعضی از شهروندان که خطر بیشتر اونا رو تهدید میکنه چون تجربه لازم رو ندارن، کوهنوردهای آماتوری هستن که فقط روزهای آخر هفته به دل کوه میزنن. سازمان آتش نشانی چند سالی هستش که روزهای پنجشنبه و جمعه هر هفته در ایستگاه پنج توچال یک تیم حرفه‌ای کوهنوردی متعلق به آتش نشانی مستقر کرده که زمان رسیدن به محل حوادث رو کمتر بکنه. صبح من شنیدم در کوههای دنا و یک بخش از کوههای سمنان و شاهرود چند تا کوهنورد گم شدن که هنوز هم دارن دنبالشون میگردن. اینو خدمتتون عرض کنم آقای هاشمی، شب گذشته شب خیلی حساسی برای کوهنوردان آتش نشانی بود، چون اعلام شد آخر شب دیشب که دمای تقریبا 15 درجه زیر صفر بود تو ارتفاعات قله توچال، دو تا خانم خیلی وضعیت بدی دارن، گرفتار شدن ساعت تقریبا 10 شب 10:30 شب که اصلا یه وضعیت خیلی اونجا بحرانی میشه. یه تیم کامل از امدادرسان آتش نشانی و همراه دوستانمون در هلال احمر و هیئت کوهنوردی استان تهران با همکاری بسیار بسیار خوب مجموعه تلکابین توچال خودشونو به هر مصیبتی بود به قله توچال رسوندن به قسمت جانپناه و به لطف خدا موفق شدن این دو تا خانم زنده و در وضعیتی که خب شرایط اصلا مناسبی برای اقامت شبانه نداشتن به ایسکای یک بیارن و به خانواده‌های نگرانشون تحویل بدن. یه عملیات 4-5 ساعته بود که با همکاری خوب مجموعه توچال موفقیت رو میسن به پایان رسید. اما چند تا نکته رو فقط خدمت عزیزان عرض کنم، به ویژه کسانی که کوهنورد حرفه‌ای نیستن و برای چند ساعتی میرن، بدونن که مهمترین نکته این هستش که در مسیرهای مشخص شده و تعریف شده حرکت بکنن، به هیچ عنوان از مسیر اصلی خارج نشن. این که حالا ما از این مسیر بریم به یه آبشار میرسیم، از این مسیر بریم راهمون کوتاه‌تر میشه، مجبور میشن از یک صعب العبورهای عبور بکنن و خطرناک است براشون. حتما در مسیرهای تعریف شده حرکت بکنن، جوری برنامه‌ریزی بکنن، خصوصا تو این روزها که ساعت 4 5 بعد از ظهر دیگه هوا تاریک میشه، مثلا تو ارتفاعات زودتر هوا تاریک میشه، جوری برنامه‌ریزی کنن که قبل از تاریک شدن هوا پایین باشن، تو ارتفاعات پایین باشن. تو این روزها تو چند ثانیه تغییرات جوی اتفاق میفته، یعنی ظرف چند ثانیه هوایی که به نسبت خوبه چنان کولاکی میشه، چنان بارش شدید برفی صورت میگیره، کاهش دید رو اتفاق میفته و اصلا دیگه چند متر نمیتونن ببینن و تیم ها اصلا گسسته میشن و نفرات دیگه هم دیگه رو پیدا نمیکنن. نفرات که میخوان حرکت بکنن حتما بینشون یک یا دو نفر آدم با تجربه حضور داشته باشه. افراد اگر بی تجربه هستن ازشون خواهش میکنم تو ارتفاعات خیلی بالا نرن. تجهیزاتشون رو برای در واقع شرایط خیلی سخت آماده کنن، یعنی همیشه سخت در این شرایط رو فرض بکنن و پیش بینی بکنن. فرض بر این بذارن که ممکنه گم بشن، فرض بر این بذارن ممکنه به سرمای خیلی شدید بخورن، در نتیجه البسه که خیلی مناسب، غذای مناسب، غذای سبک و کم حجم به مقدار لازم. اگر فکر میکنن وضعیت جسمانی خوبی ندارن، اگر حالا جایی از بدنشون درد میکنه، خب اون روز حالا بهتر کوهنوردی نکنن. اگر قصد دارن یک قله های حالا صعب العبورتری رو فتح بکنن، حتما قبلش، یعنی منظورم تیمای کوهنوردی حرفه‌ای تر هستش، حتما قبلش از وضعیت جوی اون مسیر و اون قله اطمینان لازم و اخبار لازم و موثق رو کسب بکنن که آیا میرن اونجا با وضعیت بد جوی مواجه نشن. خوبه که تو تیمشون، حالا اگر تیمی حرکت میکنن، یکی دو نفر کسایی که به وضعیت امداد نجات آشنا هستن، کمک های اولیه خصوصا، که اگر کسی مصدوم شد بتونن یک کمک های اولیه بهشون انجام بدن. و یک نکته خیلی مهم اصلا میکنم خیلی خلاصه بگم، یک نکته خیلی مهمی که تلفن همراه تقریبا تنها وسیله ارتباطی در کوه هست. تازه خیلی از جهات کوهستان آنتن اصلا نمیده. حالا اگر خوش شانس باشن یه جاهای ارتباط موبایلشون برقرار باشه، که دیشب خوشبختانه ارتباط موبایلی با این دو تا خانم برقرار شده بود، خواهش میکنم توی کوهستان ما خیلی اینا رو دیدیم، سرشون پایینه، سرشون تو گوشیشون، فقط دارن با موبایل بازی میکنن. اینجوری نه از طبیعت لذت میبرن و هر لحظه ممکنه که اون شارژ موبایلشون خالی بشه، شارژ موبایلشون رو برای اتفاقات اصلیش تعیین نشده در نظر بگیرن. اگر خدای نکرده گم شدن توی مسیر و یا به مشکل بد شدن هوا و کولاک هوا خوردن نیاز به کمک داشتن، حداقل موبایلشون شارژ داشته باشه، بتونن اطلاع رسانی بکنن. و آدرسی که به نیروهای امدادی اعلام میکنن، به عنوان مثال میگم ما توی پلنگچال هستیم یا توی جانپناه قله هستیم، آدرسی که اعلام میکنن به هیچ عنوان تغییر ندن، چون اونجا رو نیروهای امدادی میان مراجعه میکنن و اگر به هر دلیلی مجبور شدن موقعیتشون رو عوض بکنن، مجددا موقعیت جدید رو به نیروهای امدادی اعلام بکنن. این چند تا نکته رو، البته نکات خیلی زیاد است، قطعا اساتید من در این حوزه مجددا اطلاعاتی خواهند کرد، فقط گفتم هم خبر شب قبل رو اعلام بکنم و هم چند تا نکته کوتاه.
باز هم با شما و دیگر دوستان گفتگو خواهیم کرد درباره کوهنوردی در فصل زمستان و در هوای سخت. خیلی متشکرم از شما ملکی که این گفتگو شرکت کردید و آرزو سلامتی داریم برای همه کوهنوردان عزیز. 8:57
روی خط ورزش هر روز با شما، شنبه تا پنج شنبه 20 دقیقه با روی خط ورزش.
www.radioiran.ir
بریم به سراغ فوتبال. در آن سوی مرزها بازی‌های انتخابی جام جهانی در قاره‌های مختلف رو با شما مرور بکنیم. در قاره اروپا تیم ملی فوتبال سوئیس توانست بعد از 10 سال به ایتالیا گل بزنه. البته این مسابقه برنده‌ای نداشت و با تساوی 1-1 به اتمام رسید در ورزشگاه سان سیرو. در دیگر مسابقه که دیشب اهمیت داشت، تیم ملی فوتبال انگلستان با حساب 5-0 آلبانی رو از پیش رو برداشت و در این رقابت هری کین توانست سگانه ایدئال رو به نام خودش ثبت بکنه. سگانه یه همون هتریک از نوع ایدئالش، یعنی که یک بازیکن بتونه که 3 بار یا با پای راست یا با پای چپ یا با ضربه سر دروازه حریف رو باز بکنه، یعنی 3 گل با یک شیوه به ثمر برسونه، که از سال 1993 و این حد نصابی که دیوید پلات در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی مقابل سان مارینو به ثبت رسونده بود، هیچ بازیکن انگلیسی نتونسته بود که سگانه ایدئال رو به نام
نام خودش ثبت بکنه. تیم ملی فوتبال دانمارک هم که به رقابت جام جهانی صعود کرده 3-1 جزایر فارو رو شکست داد. ایرلند شمالی با 1 گل لیتوانی رو از پیش رو برداشت. اسکاتلند 2-0 مولداوی رو برد و مجارستان هم 4 گل به سان مارینو زد. خیلی متشکرم از توجه همه شما شنوندگان محترم برنامه امروز روی خط ورزش. روزی توام با سلامتی و شادکامی براتون آرزو می‌کنیم. خدا نگهدارتون تا 8:40 دقیقه فردا.